بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحصين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شامگاه روز جمعه، روزی که تعلق ویژه دارد به آقای زنده ما، امام حاضر ما، پدر زنده و مهربان شیعه، اما در این حال قریب دوران، ترید عصرها و یگان شرید از خاندان رسول الله. در زیارت روز جمعه چون این نجوا می کنیم، درد دل می کنیم با امام زمانمون: یا مولای، یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الكافرین بسیفک و انا یا مولا یا ابن الحسن. من در روز جمعه نسبت به تو چه هستم؟ فیه ضعیف و کوجارک، من مهمان شما هستم یا ابن الحسن. واقعا روزهای جمعه خودمون رو سر سفره امام زنده و حاضر میبینیم. مهمانی آدابی داره، رسومی داره، رعایت باید بشه. نمیتونم در خانه کسی برم هر کاری که دوست دارم انجام بدم. آداب و رسوم داره مهمانی. یا ابن الحسن انا فیه ضعیف و کوجارک، شما کی هستید آقای من؟ انت کریمون من اولاد الکرام، تو خودت کریمی، نسل تو، نژاد تو، ژن تو، همه اولاد کریمان بودند و هستند. تو سه شاهزادگی، سه آقازادگی در خودت داری. یا ابن الحسن تو آقازاده قریشی هستی، پسر خاتم الانبیا هستی، همه صفتها، کرامت، آقایی و رحمت پیغمبر خاتم تو تو جمع شد. تو رگ شاهزادگی رومی داری از طرف مادرت جناب ملیکا نرجس خاتون، نوه قیصر رومه. نه فقط نوه قیصر رومه، نوه جناب شمعون الصفاست، وصی حضرت عیسی ابن مریمه. جناب شمعون به وصیت هر پیغمبری وصیی داره برای خودش، همچنانی که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب وصی رسول الله، جناب هارون وصی و برادر جناب موسی است، جناب شمعون الصفا هم وصی حضرت عیسی علیه السلام، جناب نرجس خاتون از نسل و ذریه شمعون الصفا است، هم شاهزاده است هم اصالت و شرافت الهی در دودمانش داره. امام زمان هم شاهزاده است هم اصالت الهی، اونم به کی؟ به خاتم الانبیاء داره. همه صفات ها هر کدوم من و شما که اینجا نشستیم برگردن به 10 نسل قبلمون، 8 نسل قبلمون، 12 نسل قبلمون، شاید برای شما یه خورده عجیب باشه، سخت باشه، اما تو بحثای ژنتیک بحثی است کاملا روشن. شما ممکنه کپی برابر با اصل قیافت جد 8 باشه، رفتار و کردار و اخلاقت شما ممکنه کپی 100% 4 نسل اون طرفتر از طرف پدر یا مادرت باشه. نشستن بچه ها، من اینو تو خانواده خودم بچه خودم دیدم، پدر بزرگ مادری بچه من یه صورت خاصی میشسته، خیلی بامزه میشسته موقع نشستن. بچه من قبل از اینکه کسی بهش بگه، اصلا قبل از اینکه کسی به او بگه که تو نوه فلان کسک هستی، همون جوری میشینه. اولین بار پیر مردای فامیل که دیدن، یه آخ 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 خدا رحمت کنه فلانی رو، این چرا مثل اون میشینه؟ ما اصلا نمیدونستیم. صفات، روحیات، کمالات این چنین منتقل میشه نسل به نسل. اون وقت امام زمان 3 آقازادگی و شاهزادگی و کریمزادگی در نسل خودش داره. پسر پیغمبر خاتمه، نوه قیصر روم، امپراتور روم مادرشه. این مادر یک اصل هم داره به جناب شمعون و صفا وصی عیسی مسیح میرسه که همه علم عیسی مسیح در دل اون وصیشه. از این طرف پیغمبر اکرم از 2 نسل امام زمان هم از طرف پدر هم از طرف مادر هم از طرف همسر سید الشهدا جناب شهربانو دختر یزدگرد سوم، این خاندان خاندان بزرگی هن، اصیلند. هر چه که شاهزادگی و آقازادگی و کرامت در دنیا بوده باشد جمع شده، اساره اونها در وجودی قرار گرفته، اسم اون گل رو خدا حجت ابن الحسن المهدی گذاشته. وقت امروز میگیم یا صاحب الزمان هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علا یدیک و قتل الكافرین بسیفک. یا ابن الحسن، اوضاع احوال فرزندانت رو میبینی تو عراق و تو شام و تو لبنان و تو یمن و تو افغانستان و این طرف و اون طرف، فقط و فقط به جرم این که محب پدر تو هستند باید کشته بشن، به جرم این که محب علی یا آل علی هستند باید سر از بدنشون جدا بشه، به جرم این که محب فاطمه هستن باید مورد تعرض قرار بگیره نوامیسشون. وقت تو کریمی، من اولاد الکرامی، تو شاهد این قضایا هستی، معلومه چه حال و روزی داری. کی شود که خداوند اذن دهد مثل روز جمعه ای پشت به دیوار کعبه بزنی، از شب جمعه تا صبح جمعه پرده خانه خدا رو بگیری، چنگ بزنی و زجه بزنی که اللهم عجل لی الفرج، اللهم عجل لی الفرج، خدا خسته شدم اذن ظهور به من بده. این خونهای بناحق ریخته شده در طول تاریخ، خاصتا خون جدم سید الشهدا، خون مادرم صدیقه طاهره که اگه اون خون به زمین نمی ریخت همه خونهای بعدی به زمین نمی ریخت و برم انتقامش رو بگیرم. میشه یک روز جمعه ای یا هر روز دیگری در هفته ما شاهد این صدای دلنشین باشیم که الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا السمسام المنتقم انا المهدی مردم دنیا، هر کس میخواد به آدم و علمش بنگرد، به مهدی زهرا بنگرد. هر کس میخواد به نوح و عظمتش بنگرد، به من بنگرد. هر که به ابراهیم و جلالش میخواد بنگرد، به مهدی فاطمه بنگرد. میشه ما یه روزی بشنویم قبل از این که بمیریم و از این دنیا بریم؟ شام جمعه است، از عصر جمعه دل محبان میگیره. یا ابن رسول الله، چرا دلهای ما عصر جمعه به درد میاد، گرفته هستیم؟ فرمودن برای اینکه فرزندم مهدی از صبح جمعه هی گوش به زنگ خدا اذن ظهور میده، امروز میشه حرکت بکن، تا ظهر منتظره، بعد از ظهر هنوز امید داره. اما همچین عصر جمعه که میشه، غم دنیا به دل حجت ابن الحسن می نشیند. چرا؟ چون دو مرتبه می دونه ساعاتی دیگه باید نگاه بکنه دشت کربلا و گودال قتلگاه رو، نظارگر باشد و این شکنجه روحی رو تحمل بکند تا کی خدا اذنش ده. کاری از دست ما بر نمیاد، حداقل دعا کنیم خدا سلامتی بهش بده، خدا فرجش رو تعجیل بگرداند. پس با توجه، با همین سوز دل، با همین غم عصر جمعه دست به دعا برداریم، دست خدا رو باز ببینیم، از خدا فرجش رو طلب کنیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. سلامات دیگر بر رقی راه. یک دستگاه خودرو پژو 405 جلو درب پارکینگ یکی از منازل همسایه‌های اطراف پارک کرده. اگر از آقایون، برادران عزیز یا خانم‌ها مالک این خودرو هستن، لطفاً جابجا بکنن. شماره خودرو هم هست 69-376-55 ایران 55. اگر تو این جمع هست لطفاً زحمت بکشن جابجا بکنن. من به شدت حساسیت دارم رو همسایه های حسینیه ها، میگم همین مقدار که ما رفت آمد میکنیم به اندازه کافی زحمت برای همسایه ها داریم، خدای نکرده باعث رنجش خاطر همسایه های محترم نشیم. صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد. پس اگر عزیزی مالک این خودرو تو جمع ما هستن لطفاً جابجا بفرمایید. خب، شب‌های گذشته ما در ذیل آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القرب یک بار با هم به اجمال تاریخ صدر اسلام رو مرور کردیم. حوادثی که اتاق فکر یهود برنامه ریزی کرد از قرنها قبل، برای اینکه ابتدا اصلا خاتم پیغمبران متولد نشه. در طول تاریخ از هیچ کاری فروگذار نکردند برای اینکه جلو تولد خاتم الانبیاء رو بگیرند و خودشون به زعم خودشون، همچنانی که امروز هم اسرائیلی ها همچین توهمی دارند، یهود همچین توهمی داره، نژاد برتر، فرقه برتر، مکتب برتر باشند در دنیا و طبق عقاید خودشون تمام مخلوقات رو خداوند به عنوان، باز هم عذر میخوام میگم چون اگر تو کتاب خودشون نبود این کلمه رو به کار نمیبردم، کلمه زشتیست، معتقدند همه مخلوقات، همه انسانهای دیگر خلق شدند تا خروگاو یهود باشند، خدمتگزاران یهود باشند. تو این مسئله، تو مسائل اقتصادی و اینها هم سالهای سال، اینها قرنهاست که اقتصاد دنیا رو تو دست خودشون دارن. یه وقتی یکی از اینها گفته بود توی مجمع خصوصیشون که مردم دنیا خیال میکنن دارن کسب و کار میکنن، سود میبرن، اینا دارن برا ما کار میکنن، سرمایه ما رو افزایش میدن. این جنس یهوده. به هر صورت وقتی مطمئن شدن که نتوانستند نور رحمت للعالمین رو از بین ببرن و پیغمبر خاتم از باب و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین متولد شدند، نقشه کشیدند برای انحراف آیین پیغمبر. پیغمبر متولد شده، رشد کرده، در حفظ حسین الهی قرار گرفته و دینش رو آشکار کرده. شروع کردن یهود از میان افرادی که خیلی هاشون یهودی بودند و یهودی زاده بودند، اینها رو انتخاب کردند به عنوان منافق در میان مسلمین فرستادند. اینا به ظاهر شهادتین گفتند، با پیغمبر رفت و آمد داشتند، با مسلمان ها خرید و فروش بده بستون تجارت داشتند، اما اینها یهودی بودند. یهودی ها در طول تاریخ این کار رو زیاد تکرار کردند. شاید باورتون نشه، اولین وهابیان وقتی که محمد ابن عبدالوهاب آلت دست استعمار پیر انگلستان مکتب فرقه وهابیت رو ایجاد کرد، یه عده‌ای از یهودیا، اینا از زمان پیغمبر تو شبه جزیره مسلمان نشدن، این همه اعجاز و پیغمبر و عظمت رسول الله رو ایمان نیاوردن، یک مرتبه به محمد ابن عبدالوهاب چند طایفه یهودی مسلمان میشن و وهابی میشن. یا در کشور خودمون، در ایران خودمون، موقعی که اون مردک دیوانه علی محمد باب شیرازی میاد و ادعای امام زمانی میکنه، میگه من امام زمان هستم، بعد جانشین ایشون حسین علی بهاءالله میاد و ادعا میکنه که من جانشین امام زمان هستم، من اون پیغمبری هستم که حضرت باب پیشگویی کرده بود، حالا حضرت بابشون پیشگویی کرده بود که حدود 14,000 سال بعد یه پیغمبری بعد از من میاد. 14,000 سال، حدود 18 سال بعد از به درک واصل شدن علی محمد باب، آقای حسین علی نوری ادعا کرد من همون پیغمبریم که باب گفته بود. بابا چند هزار سال؟ 14,000 سال. تو 16 سال شده، چجوری حساب کردی؟ چند تا صفرشو انداختی؟ ایشون اومد ادعا کرد که من اون پیغمبرم، بعد ادعا کرد که من مهدی اصلی منم، اون علی محمد باب باب من بوده، مهدی اصلی منم، امام زمان منم، بعد ادعا کرد که من پیغمبر عصر جدید هستم، گفت اصلا قیامت شده، قیامت به پا شده، تموم شده، مردم خواب بودن نفهمیدن، دنیای جدیدی شده، من اولین پیغمبر عصر جدیدم. هر کدوم این کلماتی که میگم باعث ریخته شدن خون ده‌ها هزار نفر در تاریخ ایران شده ها. بعد اومد ادعا کرد که لا اله الا انا المسجون الفرید، هیچ خدایی نیست جز من مسجون تنها. بعد هم در اواخر عمر ایشون ادعا کرد که کل الالوه من رشح امری تعلهد، اصلا همه الهه هایی که از قدیم الایام روی زمین بوده و مردم پرستش میکردن، اینها تجلی از تجلیات من بوده. به یه همچین جایگاهی رسید، شد پیشوای بهاییان، فرقه زاله بهاییت، که فرقه زاله بهاییت هم دستساز خود اسرائیل، دستساز یهود. جالبه علی محمد باب و میرزا حسین علی نوری بهاءالله به محض اینکه تعالیمشون رو آشکار میکنن، اولین خانواده هایی که در تهران و در شمال ایران خیلی سریع به اینها ایمان میارن، میشن بهایی دو آتیشه. سه آتیشه کیا هستند؟ یهودیان ایران. اولین عده و عده اینها رو یهود تشکیل میده. یهود پول خرج میکنه، یهودی که همه جا مراقب آب انگشتش نچکه، به پشتیبانی محمد ابن عبدالوهاب در عربستان و به پشتیبانی حسین علی نوری در ایران شروع میکنن اینا پول خرج کردن برای اینکه مردم رو دعوت بکنن به اینکه بهایی بشن یا اونجا وهابی بشن. امروز هم ما نمیشه زیر سنگی رو برداریم رد پای یهود رو زیرش نبینیم. فکر میکنید چه فتنه هایی درست کرد؟ گفتم علی محمد باب فقط زمان خودش سه جنگ راه انداخته، یک جنگ در یزد، یک جنگ در قلعه تبرسی، یک جنگ در زنجان. تو هر کدوم از اینها کیا کشته شدن؟ ملت بی سواد، بدبخت، بی توجه، جاهل. ده ها هزار نفر تو هر جنگ خونشون بیگناه ریخته شد سر اینکه این آقا ادعای خدایی کرده، اون یکی ادعای امام زمانی کرده، اون یکی ادعای نبوت کرده. پس ریشه های یهود نه فقط در طول تاریخه، نه تنها قرآن به ما مسلمین و به خود پیغمبر اعلان کرده مراقب باش، اشد و عداوتن، بدترین کینه ورزی ها نسبت به توی پیغمبر و طرفداران آیین تو کیا هستند؟ یهود. در طول تاریخ گفتم، از قبل پیغمبر گفتیم، معاصر پیغمبر اکرم گفتیم، امروز هم گفتیم. امروز هم بین خود نقشش هم از قدیم انگلستان دیگه میدونن پیرمرد دیگه، اختلاف بنداز حکومت کن. داعش از کجا سر در آورد؟ از طالبان. طالبان از کجا سر در آورد؟ از وهابیت عربستان. خود وهابیت و آل سعود از کجا سر در آورد؟ از طریق مستر همفر، یهودی جاسوس انگلیس که اومد این فرقه رو درست کرد تو عربستان، استخون لای زخم گذاشت. اینها رو وقتی آدم مطالعه میکنه، یه خورده فهم میکنه، خیلی باید شاخکهای آدم بجنبه، چون خیلی حقایق دیگر رو هم میتونه کشف کنه از قبل این اطلاعات. حالا بعد پیغمبر نقشه چیه؟ علی رو باید از بین ببریم. از روم اون زمان، امپراتور روم، مشاورینی که برای معاویه ابن ابی سفیان ارسال میشه که چجوری علی رو مهار کنی، تا نیروهای جاسوس داخلیشون که از منافقین گفتم جمل رو علم میکنند، نهروان رو علم میکنند، صفین رو علم میکنند که علی ابن ابی طالب یک روز آب خوش از گلوش پایین نرفت. نوبت میرسه امام حسن، دیشب اشاره کردیم. عوامل داخلیشون دست به کار میشن، عوامل خارجی سم میفرستن، نقشه میکشن، چه سمی به حسن ابن علی بدیم که آثارش معلوم نشه. همه این کارها رو میکنن برای اینکه امام حسن مجتبی رو از سر راه بردارن. نوبت به سید الشهدا رسیده، نقشه کشیدن، دیگه این بار نباید اشتباهی که زمان معاویه اتفاق افتاد اتفاق بیفته. اصلا به حسین ابن علی چیزی تحت عنوان پیشنهاد صلح نمیدیم که مثل حسن ابن علی از دید اونها بیاد سوء استفاده کنه، بگه جنگ نداریم، اصلا صلح میکنیم. که روایتشو نگاه میکردم، امام باقر علیه السلام فرمود مردم نمیفهمند، مردم نمیفهمند برکت صلح امام حسن مجتبی، فایدهش برای مردم تا روز قیامت برکت و فایدهش بیشتر از تابش خورشید است به زمین تا روز قیامت. مردم نمیفهمند نقشه چی بود. نقشه این بود حسن ابن علی رو انقدر بیاور میکنیم که حسن بماند و بنی هاشم، حمله میکنیم همه شون رو گردن میزنیم، فعل الاسلام السلام تمام میشه. امام حسن با پیشنهاد صلح تیر اینها رو به سنگ کوبید. صلح‌نامه رو پیشنهاد داد. حالا نوبت حسین ابن علی است. دیگه به حسین ابن علی پیشنهاد صلح هم نمیدیم. پیشنهاد حسین ابن علی اینه: یا میای بیعت میکنی مثل بچه ی آدم. بیعت میکنی به چی؟ به این که یزید ابن معاویه امیر مؤمنینه، خلیفه پدر من رسول الله، جانشین اوست، هرچه او بگه حرف رسول الله. بعد یزید میخواست چیکار بکنه؟ یزید همونایی که بعد از قتل ابی عبدالله گفت، میخواست جلو امام حسین بگه مردم هم نگاه بکنن ببینن یزید داره میگه که رو منبر رسول الله بنشینه، بگه لعبت هاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. مردم، محمد اومد گولتون زد، سرتون رو شیره مالید، نه خدایی هست، نه قبری هست، نه معادی هست، نه قیامتی هست، نه قرآنی هست، نه وحیی هست، نه جبرائیلی هست، محمد گولتون زده. میگید نه؟ اگه دروغ میگم این حسین ابن علی با من بیعت کرده، این پسر خود محمد دیگه، همه تون میشناسیدش، این با من بیعت کرده، من اعلان میکنم از امروز محمد یک ساحر جاهل کلاهبردار بود، اومد سر قریش رو کلاه گذاشت برای اینکه بتونه خلافت رو بگیره، حکومت رو بگیره، گرفت. حالا من اعلام میکنم اسلام نسخ شد، برید دنبال بت پرستیتون لات و هبل و عزا. قسم اینها این بود به لات و هبل و عزا این کار رو خواهم کرد. به همین دلیله که وقتی محمد حنفیه میگه داداش شما 10 سال با معاویه در حال صلح بودی، بیعت بودی، برادرت امام حسن برادر بزرگتر تو بود، با معاویه کنار اومد، تو چرا با یزید کنار نمیاید؟ امام حسین فرمودن اذا بایعت مثلی به مثل یزید ابن معاویه، اگه مثل حسین با مثل یزید بیعت کنه، فعل الاسلام. السلام. نقشه یزید این بود بیعت رو بگیره از حسین، صلح نه، بیعت. بیعت رو بگیره، بگه پیغمبر یک شارلاتانه، نستجیر بالله، کذاب، دروغگو بود، سفره رو جمع کنه بره پیکارش. پس امام حسین وقتی اصل دین داره به خطر میفته، تقیه جایز نیست. تقیه مالا تا زمانی است که اصل دین به خطر نیفتاده، اصل دین که به خطر افتاد تقیه دیگه جایز نیست. عالم واجبه که علمش رو علنی بکنه. سید الشهدا کاملا عقلانی، کاملا دو تا چهار تای حساب شده، اومد اعلان کرد که مردم من با یزید ابن معاویه بیعت نمی کنم، سر جنگم ندارم ولی بیعت نمی کنم. این بود که قربانت برم. یا ابا عبدالله چقدر مظلوم بودی وقتی گفت بیعت نمی کنم، گفت من سر جنگ با شما ندارم، بگذارید حسین ابن علی دست زن و بچهش رو بگیره بره تو یمن، تو بیابونهای یمن تک و تنها زندگی بکنه. گفتن نه، یا بیعت یا مرگ. اجازه بدید حسین ابن علی دست همین زن و بچهش رو بگیره، مثل بیابانگردا دیگه تو هیچ یک از شهرهای شما نمیام، میرم بیابانگرد، مثل عشایر میرم تو بیابونها چادر نشین میشم من پسر پیغمبر. نه، یا بیعت یا مرگ. چرا؟ چون تا زمانی که حسین ابن علی بیعت نکرده، هرچه یزید بگه حرف مفته. پیشا پیش حسین ابن علی پنبه کرده هرچه که یزید رشته. نقطه، من این نکته رو یه تا یادم نرفته عرض بکنم، خدا خیر بده به حاج آقای غلامرضایی، دیشب یه نکته رو یادآوری من شدن، من بی دقتی کرده بودم. در ماجرای امام حسن مجتبی، ذکر مصیبتی که دیشب داشتم میکردم راجع به جناب قاسم ابن الحسن، یادگاران امام حسن مجتبی که در کربلا فدای جان و روح سید الشهدا کردن، جان و روح خودشون رو، جناب قاسم ابن الحسن 13 ساله عرض کردم، برادر کوچکشون جناب عبدالله الحسن رو من اشتباهاً 6-7 ساله گفتم، ایشون 11 سالشون بوده. دیشب آقا تذکر دادن، منم رفتم مراجعه کردم، دیدم که کاملاً صحیح فرمودن، من اشتباه از من بوده. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. حالا سید الشهدا آمده اجازه صلح نمیدن، اجازه این که از این کشور بیرون بره نمیدن، اجازه این که بره مثل عربهای چادر نشین چادر بزنه تو بیابونها نمیدن، یا قتل یا بیعت با یزید. گفت بیعت با یزید نمیکنه، چون بیعت با یزید یعنی حسین ابن علی مهر میزنه که پدر من رسول الله کذاب بوده. بیعت با یزید یعنی هرچی پیغمبر وحی و قرآن و دین و آیین آورده همه کذاب بوده، دروغگو بوده، من این کار رو نمیکنم. این اتفاق افتاد، حسین ابن علی باید مظلومانه کشته شود. محاصره کردند ابی عبدالله رو. سرجان یهودی گفتم از دمشق داره مدیریت میکنه، اتاق فکر یهود اونجاست. اینایی که ما میبینیم نمیدونم عمر سعد و ابن زیاد و اینها همه ابزارن، آچار فرانسه های اینها هستن. اصل نقشه کشتن سید الشهدا توسط یهود کشیده شد، منتها یه جوری هم نقشه کشیده شد که دیگه مولا درزش نره. دیگه هیچگاه اسلام نتواند سر بلند بکند، اسلامی نمونه اگه حسین کشته بشه. اولا بدانید این امام زمان نیست، خوب دقت بکنید جوانترها مخصوصا، این امام زمان نیست که وظیفه اش این است که از دین دفاع بکند. اصلا دین یعنی امام زمان، این مردمند که وظیفه دارند از امام زمانشون دفاع بکنند، چون دین یعنی امام زمان. دین در اون روزگار یعنی سید الشهدا. به همین دلیل گفتیم امام زمان در زیارت ناحیه میفرماید یا جدا اشهد ان بقتل که قتل الاسلام. یا حسین شهادت میده کی؟ امام زمان. به قتل تو، به کشته شدن تو، قتل الاسلام و عطل الصلات و الزکات و الصیام، تمام شد. پس امام شخصیت شخصیتی نیست که ما یه امام جماعت مسجد داریم تو محل، یه آخوند بالاتر داریم، یه آیت الله العظما، یه مرجع تقلید داریم، حالا یه پله بالاتر شد امام زمان. خیر برادر، کل خلقت و کائنات خلق شدن که خدمتگزار ایشون باشه. این نیست برادر که سید الشهدا خودش رو فدای قرآن کرد، نه فدای من و شما، فدای دین هم نه، فدای قرآن کرد. نه خیر، این حرف غلطه. سید الشهدا سند قرآنه، سند قرآنه. یعنی وقتی سید الشهدا سر بریده شد، قرآن بی سند میشه دیگه. پس این سید الشهدا نبود که خون خودش و اصحاب و یاران و فرزندانش رو برای حفظ قرآن، نخیر، این قرآن بود که با کشته شدن ابی عبدالله الحسین بی صاحب شد، بی سند شد. باز کلام من نیست تا فردا کسی نگه آقا اینی که گفتید، این کلام امام زمانه تو زیارت ناحیه مقدسه، از لبان مقدس امام زمان معرفی میکنن کنتل رسول. یا ابا عبدالله تو جایگاهت چه بود؟ کنتل رسول صلی الله علیه و آله سندن ولدن، تو برای پیغمبر اکرم ولد بودی. ولد معنای پسر فقط نمیده، معنای باقی مانده میده. تو باقی مانده اطرت، باقی مانده رسول الله هستی. کنت للرسول ولدا و للقرآن سندا، تو سند قرآن بودی ای حسین. اینجا مثال زدم، این حسینیه یه سندی داره، کسی فردا بیاد ادعا بکنه آقا این خونه منه، اینجا کی حسینیه کرده؟ بینه شکایت میکنه، قاضی نامه میده مسئولین حسینیه، چی باید ببرن؟ سند میبرن که آقا اینجا مال ایشون، این سند منگولدار رسمی وزارت ثبت، اداره ثبت، این حسینیه، به اسم حسینیه یا به اسم یه افرادی است به عنوان هیئت امنا، اینم سندش. درست شد؟ حالا اگر کسی خواست به مسلمان بگوید که این قرآنی که تو میگی کتاب من چیه؟ قرآنه. این قرآن سندش به چیه؟ پشتیبان این قرآن چیه؟ پشتیبان این اسکناسایی که دست من و شماست چیه؟ طلاهای بانک مرکزی. این اسکناس 10,000 تومنه، این اسکناس 50,000 تومن ارزش داره. درسته؟ پشتیبان این پول رایج مملکت ما طلاها و جواهرات بانک مرکزیه. پشتیبان قرآن چیه؟ خدا؟ نه خیر، پشتیبان قرآن امام هر زمانه. سند قرآن امام هر زمانه. اگه بعد متوجه شدیم تا الان، اصلاح کنیم فکرمون رو، عقیدمون رو اصلاح بکنیم. کنت للرسول ولدن وللقرآن سند. اتاق فکر یهود کار خودش رو کرد، ابی عبدالله رو به قتل رسوند به اون وضع فجی. 99 ممیز 99 صدم نقشه ای که کشیده بودند رو با موفقیت کامل اجرا کرد. اگر نبود زینب کبرا که حفظ نمی کرد خودش رو فدایی علی ابن الحسین نمی کرد، امروز من و تو برادر یا دور آتش داشتیم می چرخیدیم و آتش پرستش می کردیم، یا کلن بی دین و بی خدا و بی آیین و یه چیز دیگه بودیم. هندو ببینید دیگه. اگر زینب کبرا نبود و دفاع جانانه ی حضرت زینب از امام سجاد نبود، الان کلمه لا اله الا الله طبق خاصه یهود و توسط یزید ابن معاویه دفن شده بود. پس هر لا اله الا اللهی که میگی برادر، بدهکارتر میشی به این 14 نور، کنارشون زینب کبرا. بدهکارتر میشی. اگه میبینی نمیشی، بدون یه جای کارت میلنگه. این کار رو با سید الشهدا کردن، اما خدا در قرآن پیشبینی میفرماید: و من قتل مظلومن، هرگاه یک مظلومی به قتل برسه، اون هم چگونه به قتل برسه؟ ذبیح بشه، سرش بریده بشه. دیشب گفتم از تورات یه نمونه گفتم، یه نمونه از انجیل براتون نقل کردم، مکاشفه جناب یوحنای نبی رو. و من قتل مظلوما، سنت خدا چیه؟ فقط جعلنا لولیه سلطانا، هرگاه یک کسی مظلومانه مقتول بشه، مذبوح بشه، من خدا سلطه و سرپرستی و ولایت قرار دادم برای ولی دمش. ولی دمش حسین ابن علی. اولا قبلا شبهای گذشته صحبت کردیم با هم، خداوند وقتی خون حسین ابن علی رو معرفی میکنه به دم تعبیر نمیکنه، به سار تقلیم می کند. اونم چه ساری؟ سار الله. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سار یعنی خونی که به ناحق به ظلم ریخته شده و انتقامش گرفته نشده باشد. اما خون خونه، شما رگت ممکنه با تیغ ببری خون بیاد، به این نمیگن سار، به این میگن دم. اما اگر خونی مظلومانه ریخته بشه، قصاص نشه، حقش گرفته نشه، اون خون رو میگن سار. اثر سار چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود اگه یک آدم عادی، نه امام نه عالم، یه آدم عادی مظلومانه کشته بشه، خونش قصاص نشه. خدا امر میکنه به آسمان که رحمت من رو حبس کن از اهل زمین. امر میکنه خدا به زمین که رزق من رو محدود کن به اهل زمین. ببینید چه کردیم که اینقدر دچار خشکسالی و قحطی و بیچارگی شدیم. حقی از خدا اگر تضییع بشه، خدا امر کرده به آسمان رحمت من رو به اینها نده، به زمین رزق من رو به اینها نده، محدود کن. اینها کفران کردن. وقتی یه آدم عادی بی گناه کشته میشه، اثرش اینه اگه قصاص نشه، وای به روزی که حسین ابن علی یادگار همه گذشتگان، ما حسل عمر خاتم الانبیا، کسی که حسین منی انا من، او بین دو نهر آب مظلومانه سر بریده بشه و خونش قصاص نشده باشد. غضبی بالاتر از این غضب خدا در طول تاریخ نداشته و نداره. این غضب هر قدر هم که زمان بگذره افزایش پیدا میکنه. ما در عصر غضب خدا به سر میبریم. نشانش غیبت امام زمانمون حجت ابن الحسن. چرا؟ از شما سوال میکنم، اگر پیغمبر اکرم زنده بشن الان، از تو قبر بیرون بیان، تشریف بیارن وارد حسینیه بشن، اینجا بنشینند، پیغمبر اکرم زنده بشن بیان اینجا بنشینن، اثر حضور فیزیکی پیغمبر اکرم اینجا چیه؟ بله؟ چه اثری داره؟ پیغمبر بیان الان تو حسینیه بنشینن، فیزیکی، عینی. بله؟ رحمت. یعنی چی؟ برکت میاره؟ از قرآن براتون بخونم. ما کان الله یعذبهم و انت فیهم. تا زمانی که رسول الله در میان یه جمعیتی باشه، اون جمعیت عذاب نمیشه، عذاب نازل نمیشه. پیغمبر تا زمانی که توی جمعیتی باشه، در زمان پیغمبر شنیدید که وقتی که پیغمبر اکرم باشن زلزله اومده باشه، سیل اومده باشه، این اثر وجودی پیغمبر اکرمه. اگه پیغمبر باشه رحمت خدا جاری میشه. به همین دلیل وقتی پیغمبر نیست، غضب خدا هم جاری میشود. الان در عصر غضب خدا هستیم. چرا سیل؟ چرا قحطی؟ چرا جنگ؟ چرا ظلم؟ چرا تعدی؟ چون حجت خدا در میان ما نیست. انقدر گناه داریم و عصیان داریم که امام زمان از ما دوری می کند، در این حالی که توجه داره فرزندانش هستیم. اما تشبیه من همیشه اینه، میگم ما فرزندانی هستیم که امام زمانمون رو مثل بلا نسبت بعضی بچه های نامرد امروز، پدره رو تا 70 سالش میشه حال حوصله ندارن زفتش کنن، کجا؟ خانه سالمندان. این پدر مایه برکت تو خونه، مایه رحمت، مایه مغفرت. خانه سالمندان اثرش چیه؟ خیلی از مشکلاتی که این پدر میتونه حل کنه با ریش سفیدیش، با بزرگیش، دیگه محرومن این خانواده ازش. ما هم عزیزان من، پدر زندمون امام زمان رو فرستادیم خانه سالمندان، گفتیم تو برو، ما خودمون زندگی خودمون، دنیای خودمون رو اداره میکنیم، میسازیم. این دنیاییه که ساختیم. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. ما بر او سلطه دادیم، او باید بیاد انتقام سار الله رو بگیرد. مختار که نمیتونه انتقام خون امام حسین رو بگیره که. مختار که نمیتونه اون آثاری رو که وقتی یه آدم عادی میمیره کشته میشه به ظلم، زمین و آسمان برکات خودشون رو حبس میکنن. حجت الله حسین ابن علی سر بریده بشه هیچ اتفاقی نیفته مگه میشه؟ باید چه اتفاقی بیفته؟ باید این منتقم بیاد انتقام این خون رو بگیره. به همین دلیله که وقتی امام زمان بیان قتله سید الشهدا رو زنده کنند، قصاص بکنند، از هر تخم امروز چند تخم برمی آید؟ 70 تخم. در عصر ظهور امام زمان از هر بذر گندم چند بذر بیرون می آید؟ 7000 تا. چرا؟ زمین امر میشه حالا برکتت رو بیرون بریز. از یمن، عجیب تعبیر، از یمن تا شام یک زن جوان با همه آرایش و بزک خودش بیرون بره، با پای پیاده بره، احدی به او چپ نگاه نمی کند از یمن تا شام. بعد جالب اینه، این بر هیچ سرزمینی قدم نمی گذارد مگر اینکه سبز و خرم است. از یمن تا شام یعنی خشکترین جای زمین رو امام میگه. اینها اثر چیه؟ اثر اینه که خون ابا عبدالله الحسین قصاص نشده، سار الله هنوز قصاص نشده. اون پرچم سرخ رنگ روی قبر ابی عبدالله نماد اینه صاحب این خون هنوز نیامده انتقام این خون رو بگیرد. به همین دلیل هر کس که به زیارت اون قبر بره با این توجه و نیت که بره به زیارت قبر سار الله و ابن ساره، این روایت رو بگم جمع کنم، بحثم طولانی بود امشب نمیرسم به همش. هر کس به زیارت قبر ابی عبدالله بره، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، مردم برید. تنها جایی است که مکه با این فاجعه ای که آل سعود ملعون امسال ایجاد کردن، هیچ بعید نیست سال دیگه مراجع ما اجازه ندن حاجیا برن، نبایدن برن جایی که امنیت نداره، دلیلی نداره که برید. اما کرب و بلا در طول تاریخ آقا امنیت نداره کربلا، برو. آقا تهدید کردن، برو. آقا جریمه میگیرن هر کس کربلا میخواد بره، مأمور گذاشته دولت بنی عباس، بعدها دولت عثمانی، جریمه سنگین میگیرن. این پول چیکار میشه؟ من کمک به ظالم نیست. نخیر، برو. در یه دوره برای رفتن به زیارت قبر حسین ابن علی دست میدادند. هر کس میخواد زیارت قبر حسین بره، یه میز گذاشتن سنگی، یه داروغه ای وایستاده، دستتو بذار اینجا، میخوای زیارت قبر حسین بری، دستشو میذاش، تق میزد 4 تا انگوش یا از بالای به اصطلاح کف دست میزد قطع میکرد، میگه حالا برو قبر حسین رو زیارت کن. طرف اومد سال بعدش که آمد، دست چپ رو گذاشت، گفت دست راست، گفت اونو پارسال دادم، دست راست پارسال قد شد، امسال دست چپ. ها؟ عقل نداشتن؟ نمی فهمیدن؟ هر کدومشون به اندازه عقل کل ملت ایران عقل داشت. اون می فهمد زیارت حسین ابن علی یعنی چی. زیارت حسین ابن علی یعنی چی؟ سواد ممکنه نداشتن، ولی فهم این احادیثی رو که من و تو فقط می خونیم و می شنویم و نمی فهمم، اما اون فهمش رو خدا بهش داده بود. حدیث چیه؟ مو بر تن من راست میشه. وقتی خدا تو قرآن میخواد بگه که مفلحین، فلاح، حی علی الفلاح، تو از آن داریم دیگه، موقع از آن حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. فلاح چیه؟ خیر العمل. خیر العمل چیه؟ چرا خیر العمل از تو اذان و اقامه باید حفظ بشه؟ چون حی علی خیر العمل مردم میدونن معنیش پیغمبر گفته یعنی چی. یعنی چی حی علی خیر العمل؟ مردم یعنی حی بشتابید به سوی بر فاطمه و ولدها. مردم بشتابید به سوی نیکی کردن به فاطمه و فرزندان فاطمه. اینا میخوان فردا امام حسین رو سر ببرن اگه این جمله باشه، که نمیشه سرش رو برید. پس حی علی خیر العمل از تو اذان، از تو اقامه باید برداشته بشه. حی علی الفلاح به حی علی خیر العمل میرسه. حالا قرآن بخونید چه کسانی رو مفلح معرفی میکنه؟ اهل فلاح. فلاح معادلش رستگاری نیست، معادل غلطیه رستگاری. سوره مؤمنون کیا رو معرفی میکنه خدا به عنوان مفلح؟ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، والذین هم والذین هم والذین هم. همه رو میگه، میگه اینها شاید مفلح شوند. یعنی اگه ایمان آوردی، ایمان کامل، اگه عمل صالح انجام دادی، اگه دروغ و ریا و گناه و تزویر و اینها نداشتی، به جاش همش کار خوب کردی، قرآن به تو نمیگه مفلح، میگه شاید از مفلحین باشی. شاید. بذارید حدیث رو از رو بخونم، حیفم میاد. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که به زیارت قبر جدم ابا عبدالله الحسین برود، به هر قدم که اگه پیاده برود، به هر قدم که بردارد، خدا چی به او می‌دهد؟ یک حج مقبول رسول الله، یک عمره مقبول رسول الله. یه دونه، 10 تا، 100 تا، 1000 تا، به هر قدم. سپس یک حسنه جدید برای او می نویسد غیر اونها، یک سیئه هم از گناهان او محو می کند. اگه سواره باشد، به هر جا که سم اسبش برسد، باز به هر قدم همونها داده میشه، سیئات محو میشه. یعنی چی برادر؟ یعنی خدا به هر قدم روحت رو تزکیه میکند، تصفیه میکند، تا آماده بشی برای ملاقات حسین ابن علی. یا امام صادق، هر کس قبر شما را زیارت کند چه پاداشی دارد؟ امام فرمود کمن زار رسول الله. هر کس قبر علی ابن موسی رضا رو زیارت کند چه جایگاهی دارد؟ کمن زار رسول الله. اما هر کس قبر حسین رو زیارت کند، کمن زار الله فی عرشه. اون جمله‌ای که بهت‌انگیزه اینه، میگه این قدم‌ها رو برمی‌داری، تزکیه میشی، پاک میشی، به جلوی حائر حسین ابن علی که میرسی. امام علیه السلام میفرماین جلوی حائر که رسیدی، تو از مفلحینی، تو از مفلحینی. اونی که هی خدا تو اذان گفته حی علی الفلاح، اونی که تو سوره مؤمنون میفرماین قد افلح المؤمنون، افلح المؤمنون بک یا علی. مؤمن علی ابن ابی طالب، نه من و شما. اون صفتی که مال علی ابن ابی طالب است، امام صادق میفرماید همون صفت رو میدن به کسی که رسیده به حائر حسین ابن علی، ندا بلند میکنند انت مفلح. جایگاه زیارت حسین ابن علی اینه، زیارت قبر او، خود او کجاست؟ شناخت خود او رو چه کسی میتواند انجام بدهد. این فضیلت، یک فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین. پس بروید، نترسید از این تهدید و از این حرف ها و از این حدیث ها. گفتم طرف اومده میگه دستت رو بذار، دست چپ رو میذاره که ببره، دست راست رو میگه اونو پارسال دادم، امسال این دست. این نور خداست که خدا این ریسمان رو گذاشته این هدایت تعطیل نشود. بمیرم برات ابا عبدالله، چه معامله ای کردی با خدا که ما 15 شب از هر زاویه میریم یک بعدش رو بفهمیم قابل فهم برای ما نیست. چه معامله ای کردی که از پیرمرد 80 و چند ساله حبیب ابن مظاهر الاسدی رو تقدیم کردی، اما چند سفیر خردسال هم در کرب و بلا آوردی. امشب برادرم رفت در خونه علی اصغر باب الهوائج، ما هم نزد خانه علی اصغر برویم، در خانه علی اصغر برویم. همچنین که آمد ابی عبدالله اتمام حجت کنه، قرآن رسول الله رو جلوی قوم باز کرده، عمامه رسول الله رو به سر گذاشته، شمشیر رسول الله رو حمایل کرده، یا قوم حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، به چه جرمی حسین رو میکشید؟ عمر سعد دستور داد هل هله کنید، فریاد بزنید، صدای حسین به لشکر نرسه. هل هله کردن. از صدای هل هله این طفل شیرخوارهی که مادرش شبان روز نه آب خورده نه غذا خورده، از خواب پریده، صداش بلند شده. ابی عبدالله سرش رو برگردون، دید هر کاری مادر میکنه علی بیتابی میکنه، نمیتونه آرامش کنه. برگشت، به من بده این طفل رو، روی دست گرفت، آمد به میدان. مردم اگه میگی حسین بهانه کرده که آب بگیره، این طفل رضیع رو خودتون ببرید سیرابش کنید، به مادر برگردونید. هنوز جمله ابا عبدالله تمام نشده، اون ملعون تیری پرتاب کرد، یه بچه 6 ماهه گردن مگه چقدره؟ با یک تیر از گوش تا گوش علی اصغر بریده شد. سید الشهدای نگاه به بچه کرد، خدایا شاهد باش که به صغیر و کبیر ما رحم نکردند. دست رو زیر گلوی علی گرفت، خون گلوی علی رو نگاه کرد، به آسمان پاشید، قطره ای از اون خون پایین نیامد که اگر می آمد این خون در درگاه خدا عظیمتر بود از خون ناقه صالح. یک ناقه یک شتر رو پی کردن، عذاب خدا بر قوم عاد و ثمود نازل شد. خدا چه صبری داشتی، گلوی پسر 6 ماهه حسین دریده شد، اما باز ابی عبدالله حاضر نشد خون گلوی اصغر روی زمین بریزد، نکنه عذاب خدا نازل بشه. یا ابا عبدالله، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحج.